بدون این به اصطلاح عمل الان طریق بودود دیگه تکلیف اکثر هم نشده، مثل باب دین نیست که تکلیف در اونجا به اقل یا اکثر ربطی به دیگری ندارد. مثلا کسی نمیداند 1000 تومان بدهکار است یا 1100 تومان. اگر فرض جانب اقل را گرفت و در واقع 1100 تومان بدهکار بود، ذمه او نسبت به 1000 تومان بری شده است، اون 100 تومان باقی میماند. اینجور نیست که نسبت به 100 تومان تکلیف، نسبت به مجموع 1100 تومان تکلیف وابسته باشد به پرداخت جمیع، نه این چنین نیست. به خلاف باب اقل و اکثر ارتباطی که الان محل بحث است، در باب اقل و اکثر ارتباطی جوری است که اگر بر فرض واقع در واقع بر فرض اقل واجب اکثر واجب باشد، امتثال به اقل کفایت نمی کند در براءت ذمه مکلف، بلکه باید اون زائد را که امر مشکوک است را حتما بیاورد تا اکتفا امتثال نسبت به اون مقداری هم که اتیان شده از حاصل شده باشد. خب در چنین مواردی آیا حدیث رفع جاری است یا خیر؟ که اقل و اکثر ارتباطی به تکفیر تعبیر می‌فرمایند به تکلیف ضمنی، حکم تکلیفی استقلالی براءت جاری است بلا تردید. حکم تکلیفی ضمنی، در مورد حکم تکلیفی ضمنی دو مبنا وجود دارد. ثمرات بحث از حدیث شریف رفع داریم عرض میکنیم، کجا جاریست کجا جاری نیست. این مطالبی که عرض میکنیم خیلی کاربرد دارد در فقه. خب در باب اقل و اکثر دو مبنا هست که در بحث اقل و اکثر باید تنقیح بشود این مبنا، ولی که ما علی کل المبنیین نتیجه بحث از اینجا را عرض میکنیم. اگر در باب اقل و اکثر ملتزم شدیم به انحلال و انبساط حکم به عدد اجزا و انحلال حکم به عدد اجزا، همون جوری که در موارد موضوع کلی به عدد افراد انحلال هست، در این صورت خب واضح است که هر فردی از افراد به اصطلاح موضوع، کما اینکه هر جزئی از اجزاء اون موضوع متعلق امر ضمنی قرار میگیرند. خب در این صورت هم واضح است که جریان حدیث شریف رفع بلا اشکال است، و چون حکم تکلیفی هست وضع او به ید شارع خواهد بود، فرفع او ایزن به یده. و اما اگر مبنای دوم را قائل شدیم به این که انحلالی در کار نیست کما علیه صاحب کفایه، قائل به انحلال نیست ایشان، می فهمن نه ما یک حکم بیشتر نداریم، و این که شما میگید که مثلا اجزا مده، این عقل است که قائل میشه، مثلا میگه به عدد اجزا حکم داره، والا واقعا و حقیقتا حکمی ما نداریم. جهتش هم این است که شارع در باب مرکبات خارجیه اونها را به عنوان واحد اعتبار میکند و حکم واحد را روی اون معتبر میبرد. لذا در باب صلات همونطوری که اکابر محققین فرموده اند، میفرماین صلات یک مرکب اعتباری است، امر واحد روی مجموع این مرکب که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم رفته است. دیگه به همون دلیلی که این صلات به عنوان امر واحد اعتباری امر به وجوب دارد، امر دارد و واجب شده است، اون چی که در این مجموعه اول و آخری که تعیین شده است واقع شده باشد، همه محکوم است به همون اجزاء و شرایطی که در باب صلات به دلیل خاص به عنوان جز یا به عنوان شرط واجب شده باشد. لذا چه اون چه که از اجزاء صلات باشد، چه اون چه که خارج از ماهیت صلات باشد، در حقیقت مثل اکوان متخللهی که بین فقرات و برحال کلمات واقع می شود، اینا هم مشروطن به همون شرایط، به دلیل این که مجموع اینها من تکبیر الی تسلیم به عنوان شیء واحد مسمای به صلات اعتبار شده است. پس اگر این هلالی نباشد کما علیه کثیری از محققین از جمله صاحب کفایه، بنابراین جایی برای جریان حدیث رفع در صورت شک در تکلیف نداریم. لذا اگر ما مثلا فرض کنیم شک کردیم در وجوب جلسه استراحت،
می توانیم به حدیث رفع تمسک کنیم و بگیم جلسه استراحت وجوب نداره. خب در مسئله اقل و اکثر در دو مورد به عنوان کلی بحث می شود. یک مرتبه است که بحث در اقل و اکثر به عنوان شک در اصل تکلیف است و اخرا شک در محصل اون به اصطلاح مکلفون به است. نمی دانیم که مثلا با بودن این با نبود این شی آیا غرض از تکلیف و مکلفون به کما هو علیه اتیان شده است یا اینکه نه غرض حاصل نشده است. تعبیر می کنه از رو به شک در محصل. در موارد دوران امر بین اقل و اکثر در مورد شک در محصل بعضی از بزرگان قائل به تفصیل شده اند که محصل تارتن محصل امریز شرعی و اخرى محصل امریز غیر شرعی. محصلون به امریز غیر شرعی. شما که شک در محصل می کنید مثلا فرض کنین در مورد وضو اگر بحث بشود در این که طهارت یک امر واقعی است و بعضی قائلن که طهارت و نجاست دو امر واقعی است. یک وقت بحثی هم کردیم اگر خاطر شریف باشد تحقیق هم همینه که امر واقعی است چون طهارت در واقع نور است و نجاست بالاخص احداث ظلمت است. لذا حالا اگر مثل وضو را یا غسل را یا تیمم را محصل طهارت بدانیم و طهارت هم واضح است که یک امر شرعی بدانیم از مجهول از امور شرعیه باشد، اگر این جور باشد اصل براءت در مورد شک در اقل و اکثر در چنین جای جاری است. مثلا فرض کنین در باب وضو در بعض از خصوصیات شک کنیم که آیا واجب هست یا نیست. مثلا جری الماء آیا واجب هست یا نه اگه شک کردیم و بحثم این است که شک در محصل غرض است که عبارت است از طهارت. اینجا میفرمایند اصل براءت جاری است. چرا؟ چون جهات جریان موجود است باید چیزی رفع بشود که وضع او هم به ید شارع باشد. این معنا متصور و معقول است در این صورت. و اما اگر اونچه که محصلون به است و شک در محصل کرده ایم امری باشد غیر شرعی، در این مورد براءت جاری نیست. مثلا در ابواب معاملات، معاملات امور شرعیه نیستن از امضاییاتن، در اونجاها میفرمون اگر شک در محصل شد شما نمیدانید مثلا بدون عربیت آیا به اصطلاح معامله حاصل میشود یا خیر، نقل و انتقال حاصل میشود یا خیر، اینجا نمیتوانید براءت جاری کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چه که به واسطه این به اصطلاح به تو و قبل تو حاصل می شود امریز غیر شرعی، و چون امریز غیر شرعی وضع او به ید شارع نیست تا رفع او به ید شارع باشد. پس باید این را به عنوان کلی این معنا در جمعی موارد جریان براءت دقت بشود که آیا اون چیزی که می خواد رفع بشود مساسی با شارع دارد، ربطی به تعبیر دیگر با شارع دارد یا نه. اگه چیزی باشد اجنبی از شارع و ربطی به شارع نداشته باشد جای آمدن این بحث و تعبد در حقیقت از ناحیه شارع معقول نیست. پس حدیث شریف خب یک مقداری توضیح بنده عرض کردم این را. چرا؟ برای خاطر اینکه در جای خودش که مسئله استصحاب هست اونجا تنقیح شده این بحث که باید مربوط باشد. لذا الان در همین بحث محصلم، ولو اینکه محصلون به امر غیر شرعی است اما اگر شارع در و به اصطلاح یک گونه ربطی و دخلی در او پیدا کرد می توانیم به همین مقدار بگیم چون وضع او ولو اینکه به عنوان دخالت در یک امری که مقرر است اگر دخالت درست شد می تواند رفع هم بکند. یه خواستیم توسعه بدیم مطلب را. پس بنابراین چیزی که اجنبی از شارع است مثل احتیاط عقلی ها در موارد علم اجمالی خب اینجا ربطی به شارع ندارد. لذا شما حدیث رفع را عرض کردیم بخواید جاری کنید و احتیاط را بردارید درست نیست. چرا؟ چون وجوب احتیاط ولو برداشته بشود به حدیث رفع احتیاط شرعی برداشته می شود. در مقام عمل ثمره ای ندارد. چرا؟ چون عقل حاکم به احتیاط است در اطراف علم اجمالی. خب در طهارت اگر ما امری شرعی بدانیم، شک در وضو یا غسل یا تیمم در جزی از اجزاء او یا امری از امور مربوط به این ثلاثه می شود شک در محصل. و چون طهارت امر شرعی حسب الفرض، شک در محصل نسبت به امر شرعی چون وضعاً به شارع بستگی دارد، رفعش هم می شود به ید شارع باشد. ولی در باب نجاست چطور؟ ما در باب نجاست اگه شک در محصل نجاست کردیم، اینجا می توانیم حدیث رفع را جاری کنیم. درباره نجاست حدیث به دو جهت می توانیم بگیم شامل نمی شود. اولا نجاست حکمی باشد که وضع شده باشد بر مکلف نیست، چون اون چی که وضع بر مکلف می شود فعل یا ترک است. نجاست یک عنوان انتزاعی است، این یک حکم موضوع علی مکلف نیست که بخواهد وضع او به ید شارع باشد تا رفع او مربوط به شارع بشود. اولا، بلکه نجاست حکمی است که موضوع او ذات نجس است و ذات النجس هم متوجه مکلف نیست. پس بنابراین از این جهت خب ذات النجس که موضوع است برای نجاست، حکمی است که مشترک است بین جمیع مکلفین، اعم از جاهل و عالم، نظیر احکام واقعیه‌ای که می گفتیم ربطی به خصوص عالم ندارد، مشترکون فیها هست عالم و جاهل. در اینجا هم همینطور، خب موضوع نجاست ذات و نجس است و این حکم مشترک است بین عالم و جاهل. پس در وضع چنین حکمی علم و جهل اخذ نشده است تا رفع بشود در ظرف جهل، و الا لازم می آید خلف، همونطور که سابقا نظیر این را عرض کردیم. و بر فرض از احکام انتزاعیه باشد عنوان نجاست، بر فرض تنزل بگیم نه آقا نجاست از احکام واقعیه نیست بلکه از امور انتزاعیه است، منتزع است از حکم شرعی. خب بر فرض هم از احکام انتزاعیه و منتزع از حکم شرعی باشد، این منتزع است از حکم شرعی به عنوان حکم واقعی، نه حکم شرعی مختص به جاهل یا مختص به عالم که در مورد جاهل به یه موضوع محقق نشده باشد. پس بنابر فرض تنزل هم باز حکمی است که مشترک است بین عالم و جاهل. پس چه از احکام واقعیه باشد نجاست و چه از احکام انتزاعیه باشد، چون امر منتزع تابع منشأ انتزاع است در اختصاص و اشتراک. چون منشأ انتزاع حکم واقعی است و مشترک است بین عالم و جاهل، حکم انتزاعی منتزع از او نیز مشترک است بین عالم و جاهل. خب نه اگر وضع هم باید در مرحله ظاهر باشد. آیا میشه در اینجا وضع در مرحله ظاهر باشد؟ به جعل احتیاط باشه، خب مسئله دیگری است، عقل میگوید. پس بنابراین وضع رفع ظاهری تابع وضع ظاهری است و فرض این است که این حکم بحث واقع وضع شده است، چون مشترک است بین عالم و جاهل. پس اگر منشأ انتزاع حکم واقعی شد که مشترک است بین عالم و جاهل، امر انتزاعی از او هم مشترک است بین عالم و جاهل.
همه این مواردی که ما قبل صحبت می‌کردیم،
تمام موارد می‌گفتیم آقا حساب کفایی
حکم ظاهری بود که حالا رفعش،
بله بله ظاهری، لذا ایجاب احتیاط به حسب در مرحله ظاهر چون رفع می‌شد، چون جا داشت که ایجاب احتیاط بفرماید ظاهرا، و مقتضی ایجاب احتیاط ظاهرا اون حکم واقعی بود که مجهول است برای ما. وجه دومم این است که اصلا مسئله وضع و رفع ظاهری در باب نجاست معنا نداره. چرا؟ چون تنجیز نجاست واقعی به وجوب احتیاط میفهمن اصلا یک امر معقولی نیست. تا بگیم آقا رفع به حسب امکان وضع ظاهرا از باب ایجاب احتیاط باشد که در سایر احکام تکلیفیه بود. و جعل نجاست ظاهریه، اگه بگید آقا در مرحله ظاهر به حکم به نجاست بشود، میگیم جعل نجاست ظاهریه ایصال نجاست واقعی نیست به مکلف که از باب احتیاط باشد، بلکه این در واقع اگر به حسب ظاهر واجب شد به عنوان نجاست محکوم شد به نجاست، این معناش این است که این هم یک فردیست مماثل با واقع، نه اینکه خود واقع منجس شده باشد، این یک فردی از افراد نجاست مماثل با واقع، این لذا می شود در واقع ایجاب احتیاط وصول این حکم ظاهری یا این حکم مماثل نه حکم واقعی. و حال اینکه ایجاب احتیاطی که در محل بحث مطرح است ایصال واقع باشد به لسان آخر، چون ایصال واقع تارتن به علم است و اخرى از باب ایجاب احتیاط. این بنابر فرض اول. و اما در باب احکام وضعیه، تارتن عرض کردیم در غیر باب معاملات است، مثل نجاست و طهارت و امثال ذلک، و اخرى در باب معاملات است مثل بیع. در مورد احکام وضعیه‌ای که مربوط به باب معاملات باشد، حق این است که حدیث رفع جاری نیست به چند جهت. اولا حکم وضعی در باب بیع با مفاد حدیث که در مقام رفع کلفت و ثقل است که عرض کردیم این معنای کلفت و ثقالت در حدیث ذوقی است، و این گونه لسان اگر کسی اهل محاوره باشد متوجه می شود که در جایی گفته می شود که به هر حال یک زحمتی را بردارد از مکلف. خب ما در باب بیع اگر مثلا فرض کنین بیع رفع نشود، چه رفع بشود چه کلفتی را از مکلف برمی‌داره؟ اگر رفع نشود چه کلفتی بر مکلف است؟ چه کلفتی نداره؟ برای خاطر اینکه بیع عبارت است از امور احکام وضعیه‌ای که به اصطلاح در بین مردم رایج است، الزام که نسبت به بیع که نیست. فرض کنه شرطی در شرایط در باب بیع باقی بماند به حال خودش، بلکه اگر در مورد بیع به هر حال بحثی بشود، این موجب تازه ترغیب مکلف هم می شود، نه تنها که کلفت معنا ندارد، وضع امور مشکوکه در اینها وضعش کلفتی نیست تا رفعش موجب رفع کلفت بشود و تناسب داشته باشد با لسان حدیث شریف. رفع عن امتی که یک مزیتی برای این امت است که در سایر این امم نبوده به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. پس بنابراین لحاظا از این جهت در باب بی چون اصلا ببینیم کلفت هست، شما در باب رعایت بعضی امور بشود یا نشود فرقی با حال مکلف نمی کند انظر این که کلفتی باشد یا نباشد. اولا ثانیاً حکم وضعی در باب بیع برای خصوص مکلف ثابت نیست به عنوان مکلف. چرا؟ چون بیع مبادله است دیگه، مبادله اختصاص به مکلفی به نحو خصوص ندارد. ما در موارد حدیث رفع آقا کلی که نمیتونیم رفع بکنیم که، بله در مقام استنباط و حکم کلی، ولی در موارد جزئی مثلا شک در باب موضوعات این دیگه کلی نیست، این برای مکلف هر مکلفی واسه خودش باید در نظر بگیرد. یک آقای شک میکند حدیث رفع درباره او جاری است، دیگری شک نمیکند حدیث رفع برای او جاری نیست. در باب شبهات موضوعیه چون امور جزئیه هستند، بنابراین همیشه در موارد جزئی هست. یک آدم ممکنه در یک موضوع شک حاصل شود حدیث جاری، در موضوع دیگر نه. بله در باب شبهات حکمیه اونجا مکلف به خصوصه منظور نیست، اونجا به عنوان کلی در نظر میگیریم. پس ثانیاً را باید اینچینی بگیم که این حدیث رفع بر فرضم که جاری میشد در باب به اصطلاح شبهات حکمیه خوب است جریانش، چون مکلف خاص منظور نیست، ولی در شبهات موضوعیه معنا ندارد، به خلاف باب احکام که اونجا هم در شبهات حکمیه جاری بود هم در شبهات موضوعیه. موضوع معاملات فرض کنید در باب بیع آقا مال هست، عوضین هستند، و از مجموعه که احکامی که در اونجا ثابت برای مکلف می شود، این به اصطلاح موضوع انتزاع می شود، پس اختصاصی به مکلفی دون مکلف، اصلا به مکلف به ما و مکلفان در کار نیست. بی مبادلت و مال به مال، اصلا کاری به این ندارد که مبادل کیست و مبادله کننده کیست، نفس مبادله مال به مال مورد توجه و نظر هست. هذا تمام الکلام راجع به ثمراتی که بر حدیث رفت به حسب جریان حدیث در چه موردی جاری است و در چه موردی جاری نیست بحث شد. پس بنابراین در باب احکام تکلیفیه به طور کلی جاری بود، ولیکن احکام تکلیفیه به حسب در مرحله ظاهر. چرا؟ چون رفت وقتی ظاهری شد وضع هم باید ظاهری باشد. پس بنابراین رفع ظاهری تابع وضع ظاهری است. نمیشود رفع ظاهرن چیزی را وضع در ملاحظه بشد با چیزی که وضعش واقعی است، لذا با واقع کاری ندارد. آقای ندید در احکام وضعی هم عرض کردیم دو قسمه، در غیر معاملات یک حکمی داشت، در معاملات حکم دیگر تفصیلی داشت که عرض کردیم. عبارت دیگر صاحب کفایی این است که میفهمه ثم لا یخفا عدم الحاجت الى تقدیر المعاخذه ولا غیرها من الاثار شرعیه فی ما لا یعلمون. صاحب کفایی باز تعریضی دارن به مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا در خصوص ما لا یعلمون یا باید ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم، یعنی رفع مؤاخذه بر ما لا یعلمون، یا غیر مؤاخذه که غیر مؤاخذه هم یا مطلق الاثار است یا اثر مناسب هست. صاحب کفایی میفهمه نه، ما اصلا در ما لا یعلمون نه نیاز به تقدیر مؤاخذه داریم، نه نیاز به تقدیر مطلق الاثار داریم، نه نیاز به تقدیر اثر مناسب و اثر ظاهر داریم، خلافا لشیخ انصاری. فإن دلیلی که شیخ صاحب کفایی میفرمان اینه، فإن ما لا یعلم من التکلیف مطلقا کان فی شبهه الحکمیه او الموضوعیه به نفسه قابل للرفع والوضع شرعا، چیزی را که علم ندارد مکلف از تکلیف که شبهه در حکم باشد یا شبهه موضوعیه به طور کلی، ما لا یعلمون سواء کان ما لا یعلمون در باب شبهات حکمیه یا در باب شبهات موضوعیه، خود ما لا یعلم قابل للرفع کما اینکه قابل للوضع ظاهرا من باب ایجاب الاحتیاط که مکرر گفته شد. اگر خودش قابل رفع است چه دلیل دارد که ما ملزم باشیم به اینکه حتما مؤاخذه در تقدیر بگیریم یا اثر مناسب یا اینکه بگیم مطلق الاثار؟ توضیح این بحث دارد که انشاءالله فردا آسان با محمد
اینجا دیگه اون پنج وجه همین تمام شده.
بله.